منتظر بودیم که خلاصه از تیپ ما برخبر برسه و برنامه برسه، این بچه ها دارن تشنگی تلف میشن. تو این برنامه بودیم که خلاصه برادر دورشهی خدا نگهدارش بشه انشاءالله، ساعت 2:30 بعد از ظهر بود، 3 بود تقریبا.
با یکی از فرماندهان عملیاتی در جبهه سومار مصاحبه‌ای داریم و ازشون می‌خوایم ضمن معرفی خودشون کلیه خاطرات و امدادهای غیبی که شخصا در جبهه باش مواجه بودن برای شنوندگان ما مطرح کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده حسن محقر اعزامی از بجنورد، فعلا به عنوان مسئول گردان در منطقه عملیاتی تنگه سانواپا هستم. وقتی که صحبت از امدادهای غیبی میشه، واقعا انسان در یک مرحله دیگه احساس میکنه که قرار گرفته. مرحله ای هست که در اون از نمودهای غیبی و الطاف خفیه الهی میخوایم صحبت بکنیم. بعدی که همواره در جبهه ها به عنوان رکن اساسی پیشرفت و حرکت به طرف جلوی بچه ها مطرح بوده و هست. البته حسن مسئله اینجا هست که الطاف خفیه الهی تنها در یک جبهه دو جبهه نیست، در اکثر جبهه ها گسترده هست و ما خوشبختانه در مراحل مختلفی که در جبهه بودیم نمودهای مختلفی مشاهده کردیم که فعلا یکی دو مورد از اونها رو به خدمتتون عرض میکنیم. از جمله این مواردی که خواهیم صحبت بکنیم روش، یکی از مسائلی که بسیار در خود من تأثیر خاص معنوی داشت ملاقاتی بود که یکی از برادران پاک و حزب اللهیه یکی از روستاهای سبزوار در جبهه چذابه با امام ملاقاتی داشتند. تقریبا فروردین سال گذشته بود، ما تازه جبهه چذابه رو از برادران تیپ 21 تحویل گرفته بودیم و موقعیت جبهه چذابه در اون زمان بسیار واقعا دلخراش بود. اولا موقعیت جغرافیاییش جوری بود که در طرف چپ ما تمام سنگرها رو آب گرفته بود و تعداد زیادی از شهدا که داخل مردابها گیر کرده بودن و امکان نداشت اونها رو در حین عمل و پاتک های متعددی که دشمن میکرد جمع بکنن، تو آبها و تو خاکها و لجنها مونده بودن و باعث مسمومیت بسیار شدید منطقه شده بود. و از طرفی بالا آمدن آب و شاید آب ول کردنی که دشمن به عنوان یک تاکتیک استفاده کرده بود باعث شده بود که اکثر سنگرها مثل چشمه ازش آب در بیاد و بچه ها مجبور بودن حتی روزانه 2 ساعت 3 ساعت مستمرن هر کدومشان به ترتیب سنگرها را از آب خالی بکنن. در این شرایط بود که وضع البته تدارکات هم چندان جالب نبود اون وقتا، وضع تسلیحات هم که خب مشخص بود هنوز اوائل بود و به اون صورت امکانات زیادی نداشتیم با توجه به اینکه دشمن با تعریفی که یکی از برادرها در حین درگیری داشت میکرد، میگفت موقعی که در 22 بهمن پاتک شد، دشمن قبل از پاتک فقط 72 ساعت تمام با توپ و کاتیوشا و انواع و اقسام سلاح سنگین توی چذابه، که کلن منطقه چذابه را اگر حساب بکنیم شاید در طول 3 کیلومتر بیشتر نیست و در عرض هم که تا منطقه بستان میکشه تا قرارگاه المهدی. این منطقه کوچک رو 72 ساعت فقط من کاتیوشاشو که میدانم 17 تا کاتیوشا گذاشته بود، با 17 تا کاتیوشا میکوبید. حالا دیگه ما خمپاره هاش و توب ها و دوربرد ها و اینها رو هم بذاریم کنار، جوری شده بود که اصلا متر به متر خاک جذاب سیاه بود. در اینجور یک شرایطی وقتی که پاتک دشمن با ایثارگری بچه ها دفع شد و ما تقریبا در اونجا شاید حدودا 300-400 تا شهید دادیم، ولی این شهیدا جلوی شاید حداقل 3 لشکر تقویت شده عراق رو گرفتن در اونجا و اونجا رو واقعا قتلگاه بعثی ها کردن. بعد از این پاتک بود، دفع پاتک بود که ما اوائل فروردین بود رفتیم و چذابه رو تحویل گرفتیم و خط پدافندی تشکیل دادیم، ولی مشکلات دیگه مشخص بود، عینی بود. اصلا با وضع مسمومیت شدیدی که در اونجا داشت، با اون آبها، با اون لجنها، با وضع راه، خیلی واقعا مشکلات بود، ولی بچه ها مردان رو مقاومت میکردن. روزی نبود که ما شهید، زخمی، بالاخره تعداد نداشته باشیم. بعد در یکی از شبها دشمن از طرف نبعه که یک موقعیتی هست در جذابه با حدود 17-18 تا تانک خواست پاتک بکنه، حدودا ساعت 10:30 شب بود. اتفاقا در اون شرایط جوری بود موقعیت خط که بچه ها مسئولین گردان عقب رفته بودن، رفته بودن قرارگاه المهدی، رفته بودن برای اینکه جلسه بود، اکثر مسئولین نظامی من رفته بودن، فقط منشی گردان بود و با تعدادی از بچه ها. تقریبا یک حالت خاصی در بچه ها به وجود آمد، نمیتونیم بگیم ترس، چون برای رزمنده ترس مفهومی نداره، ولی یک حالت تقریبا دلهور مانندی که از اینکه فهمیده بودن فرمانده گردان نیست، معاون گردان نیست، مسئولین نظامی نیستند، خب یک مقداری جا خوردن. و در این شرایط بود که خود ما یک مقداری متوجه خدا شدیم، خلاصه گفتیم خدایا خودت به ما کمک بکن در این شرایطی که ما امکاناتمون هم کم هست، راه تدارکاتی هم بسته هست، چه کاری میتونیم بکنیم جز کمک شما. یکی از برادرها ساعتهای 10:30 بود تقریبا، در همون انتهای خط بغل سنگر کمین که زل راست جاده شینی واقع هست، اونجا با تیربار تازه شروع میکنه به کار کردن که دشمن با PG-11 مستقیم میکوب سنگرش رو و ایشان از وسط سنگر با موج RPG-11 پرت میشه داخل آبها. پشت خاکریزم به اندازه با فاصله نیمس بونور آب بود که تا گردن انسان اصلا میزد بالا. این برادرمون وقتی که موج پرتش میکنه اونجا، علاوه بر اینکه سرش و دستاش که قطع شده بود، سرشون هم موج گرفته بود و جا به جا شهید شده بودن، در این حال افتاده بود تو آب و برادر مسئول گروه ما در همونجا موج گرفتن که خب بعدنها متاثر شدن. این برادر رو وقتی خواستن از توی آب فقط بیارن بیرون، 1 ساعت طول کشید که این برادرمون رو از آب کشیدن بیرون و رساندن جلوی امداد و از اونجا منتقل شد به پشت. یعنی شرایط رو میخوام لمس بکنن برادرها که چه شرایط سختی بود. وقتی کسی رو میخواستیم از اون گوشه به این ور برسونیم، باید از تو آبها و گلها و مخصوصا باران هم بود اون شرایط، در ساعتهای تقریبا 12 بود که دشمن آتش شدیدی هم می‌ریخت. البته یکی از برادرها که نگهبان بود به نام برادر شیرخانی از روستای نمیدونم اسمش فلان یاد چنان رفته از روستای سبزوار بود. این واقعا فرد مخلصی بود، بسیار فرد متواضع و پاک دامن و با تقوا. در سنگر نگهبانی نشسته بودن در یک خط 400 متر عقب‌تر از این خط جلو. وقتی که موقعیت رو یک مقداری مشکل ایجاد احساس میکنن، بعد دیگه یک حالت خاصی بهشون دست میده و اتفاقا وضع خانواده برادرمون از نظر مالی بسیار واقعا بد بوده و وقتی که میان به جبهه حتی پولی نداشتن که پیش خانواده بذارن برای خرجشون و با همین دست خالی میگن ما شما رو به خدا میسپاریم و پا میشن میاد. بعد این اتفاق که میفته و میشنون که یک از برادرهام به این ترتیب شهید شده، یک حالت خاصی درشون پیش میاد و یک بار متوجه امام زمان علیه السلام میشن و شروع میکنن به راز و نیاز در همون سنگر مثلا تنگ و تاریک نگهبانی. مطرح میکردن که من شروع کردم به درد دل کردن با آقا و گفتم آقا شما خودتان اطلاع دارین، من وقتی از خانه آمدم هیچ پولی نداشتم که بذارم پیش زن و بچم و با همین دست خالی آمدم و الان حدود 2 ماه هست که هیچ خبری از اونها ندارم و الان نمیدانم در چه موقعیتی هستن، آیا وضعشان رسیدگی شده یا نشده و امشب هم که خب با ترتیبی که الان داریم احتمال داره که شهید بشم، من اونها رو به شما میسپارم و شروع میکنه به گریه کردن. در همین اثنا یک بار متوجه میشن که یک آقای روحانی تشریف آوردن داخل سنگر، از این پله های سنگر دیدبانی آمدن بالا. ایشان اول متوجه نمیشن، فکر میکنن که ما برادری داشتیم به نام افچنگی که بیسیمچی بود در اونجا، از برادران روحانی البته بود. فکر کرده بودن که این برادر افچنگی ما هست و بعد گفته بودن که برادر افچنگی شما مگه امشب پاسپخش شدی؟ بعد گفته بود که نه من افچنگی نیستم. مجددا به شک افتاده بود، سوال کرده بود شما پاسپخش گردانین؟ گفته بودن که نه من پاسپخش گردان نیستم. بعد خود امام شروع کرده بودن به صحبت کردن و فرموده بودن که من پاسپخش تمام جبهه‌ام. در این حال این برادرمون چون یک مقدار خب بالاخره در مسائل وارد نبودن یا هرچی، بازم متوجه نمیشن مسئله چی هست و دقت نمیکنن روی این سخن امام. بعد صحبت میکنن که خب کاری دارین یا فلان. بعد امام ادامه میدن صحبت رو و مطرح میکنن که شما از وضع خانوادتون شکایت داشتین و درد دل میکردین، ناراحت نباشین برای خانواده، ما مقداری پول 2000 تومان، 2500 تومانی، حتی نوعش رو مطرح میکنن، 2500 تومانی و 1000 تومانی فرستادیم به خانتون و ناراحت نباشین شما. این برادر یک دفعه جا میخوره، میگه که با خودش سخن میگه، میگه من این مسئله رو پیچ هیچ کس مطرح نکردم، چطور شد که این آقا خبر داره از مسئله و یک مرتبه احساس میکنه مسئله رو ولی هنوز هم یقین نشده براش. بعد آقا میفرماین که به بچه ها بگین، برزمنده ها بگین که این آتش شدیدی که دشمن میرسه مطلقا نمیتونه به شما ضربه ای وارد بکنه و تمام این گلوله هایی که میاد پنبه ای هست، با همین لفظ عامیانه و خیلی ساده، این گلوله ها پنبه ای هست و اصلا از اینها هراسی نداشته باشین، شما پیروزین و خدا با شما هست. بعد میفرماین که شما این مشکلاتی که الان دارین فردا شب حل میشه براتون. دشمن از این منطقه عقب خواهد نشست و شما 700 متر جلو خواهید رفت و از این آبها بیرون میایید و دیگه این مشکلات رو رفع میشه از شما انشاءالله. بعد امام وقتی اینها رو میفرمایند میگن من دو سه تا توصیه دارم که شما حتما به برادران رزمنده برسانید. یکی این هست که به برادرها بگین در مواردی که آب کم دارن سعی نکنند با تیمم نماز بخونند، بگردن دنبال آب و آب پیدا بکنند. مسئله دوم این که نمازها رو حتما به موقع و تا اونجا که ممکن هست به جماعت بخونند، سر وقت بخونند و به جماعت بخونند. مسئله دیگر این که زیاد دعا بخونند و دعا بکنند. بعد از این موارد بود که یک مسئله دیگه هم مطرح میکنن که تبعیت از فرماندهی داشته باشین. و بعد امام بعد از این فرمایشاتی که میکنن تصمیم میگیرن که برگردن. این برادرمون در این اثنا دقت میکنن در چهره امام و حالات امام و پی میبرن که آقا امام زمان هستن. تا امام میخوان از سنگر بیان بیرون، برادرمون شیرخانی خودشانو میندازن به پای امام که به اصطلاح دامن امام رو بگیرن و ازشان حاجت بخوان. اما تا به این فکر میفتن امام از پله ها یک پله پایین میرن و بعد برادرمون میان پشت سر که برسن به امام متوجه میشن که امام ناپدید شدن و نیستن. بعد در همین حالت شاید دو سه ساعت در حالت بیهوشی به سر میبرن و بعد از اون برادر پاسپخش مان که میرن خبر بگیرن میبینن که خبری نیست، فکر میکنن شهید شده. بعد که سرحال میارن میفهمن که نه، حالت دیگه هست. و کم کم برادرمون با حالت گریه مسئله رو مطرح میکنن که بعد روز بعدش هم البته در سنگر فرماندهی آمدند و مسئله رو تعریف کردن. ما از این نمونه کمک ها و الطاف خداوندی واقعا بسیار مشاهده کردیم و اولش نیست. در جبهه حسینی فراوان از این مسائل بود، در جبهه های دیگه هم، در موقعیت های فراوان، در خود همین سانواپا که دیگه معدن این مسائل هست، واقعا مرکزی هست برای این خاطرها که اگر با بچه ها صحبت بشه اون وقت بسیار از این مسائل مطرح خواهند کرد. به هر حال اون چه که مطرح هست در جبهه و به عنوان رکن اساسی هم مطرح هست، لطف خاص خداوند و امام زمان علیه السلام هست که بر سر رزمنده ها سایه انداخته و اونها رو کمکشون میکنه. ما فعلا تا همینجا صحبت رو کوتاه میکنیم و امیدواریم که خدا الطافش رو بیشتر از این بر همه ما متوجه بکنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره البته شما مطرح کردین تلخ و شیرین، واقعا تلخ و شیرین هست که از عملیات رمضان در نظر ما هست که برای خود ما اتفاق افتاد، اونو مطرح میکنیم انشاءالله که برادرهایی که بعدنها با این مسائل مواجه میشن در آینده های دور بعنوان درسی از جبهه براشون مطرح باشه. ما شب عید فطر بود که مرحله دوم عملیات رمضان شروع شد و در اول شروع حمله هم البته برادران مسئول تیب مطرح کردند که هدف انهدام نیرو هست نه پیشرفت جغرافیایی. با هدف انهدام نیرو عملیات آغاز شد. ضلع چپ ما تیپ هفته قم بود و ضلع راست ما تیپ امام سجاد، خود ما هم که تیپ 18 جماعت الائمه. ساعت‌های تقریبا 9:30 شب بود که عملیات آغاز شد. چون ما به عنوان به اصطلاح معاون گردان بودیم در اونجا، بر فرمانده گردان به ما مسئولیت داد که هماهنگی امور تدارکاتی، تسلیحاتی، خدماتی، اورژانس و امثال هم رو در خط دوم حفظ بکنیم. و از این نظر من نتونستم با بچه ها در خط آفن باشم، ولی حدود نیم ساعت از حمله بچه ها گذشته بود که تازه هنوز البته آغاز نشده بود، فقط رفته بودن جلو تا 50 متری دشمن و متاسفانه اونجا گردان به میدان مین برخورد کرد. میدان مین دشمن هم جوری بود که معبرش رو که قبلا بچه ها شناسایی کرده بودن، چون هوا خیلی ظلمات بود نتونسته بودن معبر رو پیدا بکنن و برادرها گیر کردن پشت میدان مین. ایثار بچه ها رو در اونجا ما واقعا مشاهده کردیم. یکی از گروهان هامون تعدادی داوطلب خواست و با دستوری که از تیپ آمد فرماندهی دستور صادر کرد که اگر برادرهایی هستند که حاضرن به مین بزنن و داوطلب به اصطلاح خونسا کردن طبیعی مین باشن، خب انتخاب بکنین برن جلو. برادران مسئول گروهان در بین بچه ها صحبت کرده بودن و گفته بودن اگر کسانی داوطلب شهادت هست، آماده ایثار هست، بیاد جلو به عنوان خط آفن و عبور از مین رو درست بکنیم. حدود 30 نفر واقعی از اونجا، اصلا انسان واقعا شرایطی بود که سرتو بلند میکردی کالیب پنجه های دشمن و تیربارهای دشمن و چارلور اینقدر گذاشته بود خط رو که اصلا خط آتش دشمن مثل سقف آهنی شده بود، متر به متر بچه ها رو میکوبید و تماما با فاصله نیم متر از زمین بالاتر گلوله بود که مثل باران میامد. در این شرایط بچه ها نشسته بودن و 30 نفر آماده شهادت شدند و پذیرفتن که برن و با پای برهنه کفشا رو حتی در آوردن برن مینها رو خونسا بکنن. وقتی این حالت رو ما دیدیم واقعا قبطه خوردیم به اون روحیه بچه ها که این چه مرحله عشق و ایثاری هست و چه فنایی هست که اینها پیدا کردن در حق و به چه مرحله ای از تکامل رسیدن که دیگه جانشان هیچ مطرح نیست براش. بعد این برادرها یک تعدادشون که رفتن جلو و خب در اون دقایق اول به علت اینکه مین‌گذاری بود تعدادی از این برادرهامون بالاخره شهید شدن و مجروح شدن و افتادن رو میدان مین. در همین شرایط البته یکی از برادرها با RPG یکی از تانک‌های دشمن رو میزنه. بقیه تانک‌ها وقتی میبینن که این تانک منفجر شد شروع میکنن به فرار کردن. یکی از این تانک‌ها که قبلا معبر رو دیده بود یا داشت رفته بود و از مسیر معبر عبور کرده بود. برادرها متوجه میشن که معبر در چه فاصله، یعنی با دست خود دشمن معبر پیدا میشه و یکی از گروهان‌های ما از همونجا حمله رو شروع میکنن به طرف دژ. الان دژی که دست خود برادرها هست. دشمن با هلهله برای اینکه روحی بچه ها رو تضعیف بکنه با هلهله شروع به عقب نشینی میکنه. بوغ میزدن تانکهاش و چراغ روشن فرار میکردن و برادرهای ضد زره ما هم RPG ها رو نثارشان میکردن که همونجا برادران گردان عبدالله ما که برادر برون سیمون فرمانده شده بودن الان همینجا هستن و برادر طالب زاده از گردان ویژه با همراهی هم حدود 47 تا تانک در همون خط خود گردان حزب الله زدن و در ضلع چپ ما هم تیپ هفته قم حدوداً 370-80 تا تانک دشمن رو تا مثلثی ها پیش رفته بودن و انهدام نیروی فراوانی کرده بودن. این گروهان ما که حمله کردن به دژ به علت این که تیپ امام سجاد که در ضلع راست ما بود پشت مین گیر کرده بود و بسیاری از افرادشون به اصطلاح مجروح شهید شده بودن نتونسته بود به دژ برسه. این برادرهای ما هم که وقتی به دژ رسیدن برادران مسئول تیپ چون موقعیت رو ناجور دیدن دستور عقب نشینی دادن. خب در اونجا ما یک تعداد کمی البته اسیر و مفقود الاثر دادیم و تعدادی هم شهید دادیم، ولی اون چه که بسیار برای ما ارزش داشت روحیه بسیار بالای این برادرها بود که آماده شهادت شدن و زدن وسط میدان مین و راه رو باز کردن. در کنار این مسئله، موضوعی که برای خود من اتفاق افتاد که واقعا نظر خداوند رو در بالای سرمون احساس کردیم و از اون لحظه به بعد هیچگاه نشد که من این اعتقاد رو از دست بدم که تا خدا نخواد ممکن نیست انسان بمیره و یا به طریقی مجروح بشه، یا یعنی کلن اراده خدا رو دقیقاً بر سرمون مشاهده کردیم و میکنیم، گرچه قبلا هم به این اعتقاد بودیم ولی یقین پیدا کردیم. در همون اول حمله بود، قبل از اینکه حمله آغاز بشه، ما با یکی از برادران راننده و یکی از دستیارها حرکت کردیم ببینیم وضعیت تدارکات و تسلیحات و مهمات بچه ها در چه وضعیتی هست. رفتیم پشت خاکریزی که از اونجا قرار بود حمله بشه. به مجرد اینکه ماشین رسید اونجا، دشمن آتش تهیه رو شروع کرد و اونقدر شدید بود آتش تهیه که ما مجبور شدیم از ماشین پیاده بشیم و بخوابیم رو زمین. زمینم کفی بود، هموار بود و پناهگاه به اصطلاح جان پناهی نداشت. حدود 10 دقیقه نگذشته بود که یک خمپاره، یا خمپاره 120 بود و یا کاتیوشا بود، حالا هرچی بود، ما 4 نفری که بودیم رو زمین دراز کشیده بودیم. برادر رانندمون روبرو ما خوابیده بود و ما هم با فاصله 1 متر به اصطلاح روبروش دراز کشیده بودیم. این خمپاره درست افتاد وسط به اصطلاح بین ما و این برادرمون که راننده ما بود. یعنی اگر دقت بکنیم، شاید فاصله خمپاره از ما و این برادرمون 0.5 متر نبود. در این حال ما 3 نفر در این ور دراز کشیده بودیم و برادر راننده‌مون 1 نفر اون ور. این خمپاره با این عظمتی که آمد، فقط تنها این برادر راننده‌مون پاهاشون مجروح شد و یک چند تا ترکش هم به بدنشون اصابت کرده بود، ولی موج ایشون رو بلند کرد. موج عجیبی داشت، خود ما رو هم موج بلند کرد، ولی لطف خدا بود و واقعا عنایت خدا بود که هیچ کاری نشد. اصلا موج این بردمون رو بلند کرد شاید به اندازه 1-2 متر و مجددا به زمین کوبید و شاید در اثر همون برنامه بود که تا حدود زیادی نزدیک به مرز شهادت شد. و بعد ما فکر کردیم که دیگه خود ما هم چیزی نمونده از ایمون، ولی بعد نگاه کردیم سالمی و هیچی نشد به ما. 3 نفر اصلا حتی یک ترکش کوچک نخورد از فاصله 0.5 متری خمپاره به اون عظمت. بعد خود ما، چون کسی نبود، نه امدادگری نه اورژانسی فلانی، برداشتیم این برادر رو پشت تویوتا گذاشتیم و کمک راننده نشست و راه افتادیم. اینقدر ظلمات بود و اینقدر میکوبید جان اون دشت رو که مجبور شدم از ماشین پیاده بشم و راه رو برای ماشین باز بکنم. یعنی از راه، از جلوی ماشین پیاده میرفتم و ماشین از عقب میامد با سرعت خیلی کمی. در این حال اینقدر تاریک بود که وقتی رفتیم جلو، ما یکی از تانک هامون که به اصطلاح خاموش بود، ما متوجهش نشدیم. از فاصله 1-2 متری متوجه نشدیم و یک بار من چشمم به تانک افتاد و داد زدم تانک تانک، که این کمک راننده دیگه نتونست کنترل بکنه و ماشین با همون سرعت